صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی داوود پیامبر، اقتباس از کتاب دوم سموئیل نبی، دهمین قسمت از تورات مقدس. ای خداوند، به دعایم توجه نما، به التماس من توجه کن. ای خدایی که پادشاه و خالق من هستی، زیرا هرگز به جز تو از کسی دیگر استمداد نخواهم طلبید. هر بامداد به سوی تو که در آسمانی توجه خواهم نمود و مشتاقانه به وسیله دعا نیازمندی های خود را به درگاه مقدست عرضه می دارم و تو را ستایش می کنم و تو را پرستش خواهم کرد، زیرا تو خدای محبت، خدای یکتا، خدای عظیم و کریم و خدای عادل و قدوس هستی. تو تنها شایسته پرستش هستی. خداوندا، نام قدوس تو را، نام پرمحبت تو را تا به ابد حمد خواهم گفت و جلال تو را در زندگیم آشکار خواهم ساخت. پس مرای خداوند در درک کلامت یاری بده تا حقیقت تو را دانسته و مطابق میل تو زندگی کنم. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را با ایمان به خدای یکتا، خدای محبت و خدای عظیم و کریم و پدر آسمانی آغاز کرده و با تسلیم کردن زندگیتون به دست او در نور حیات و راه زندگی قدم بردارید و برای او زندگی کنید. دعایی که در ابتدای برنامه شنیدید از مزامیر حضرت داوود پیامبر گرفته شده است. این رادمرد خدا و این پادشاه بزرگ اسرائیل سراسر وجودش عشق به خداوند بود. روز شب را در تفکر کردن بر خدا و کلامش به سر می آورد و در وصف خدا شعارهای بسیاری نوشته است و ما در ادامه مطالعه زندگی این پیامبر و مرد استثنایی خدا توجه خود را به کتاب تورات مقدس، یعنی دهمین قسمت از تورات، جلب می کنیم و این آیات را که در باره داوود سخن می گویند را با دقت مطالعه می کنیم تا به راز موفقیت و علت شکست ها در زندگی او پی برده و در پی پیروزی های زندگی روحانی و معنوی قدم برداریم و به خداوند نزدیک شده و از داوود درس عبرت بیاموزیم. هنگامی که داوود پیامبر با موفقیت فرمان روای هر 12 قبیله اسرائیل شد، حکومت را مجدداً سازماندهی کرد. طی روزهایی که او از دست شاول پادشاه متواری بود، صدها نفر را در متابعت خیش داشت. حالا این افراد در زیر فرمان او در سلقه و بعدها در هبرون به طرز خوبی سازماندهی شده بودند و مهارت خاصی در جنگ به دست آورده بودند. داوود به وسیله این افراد اورشلیم را که در آن موقع یک قلعه بیش نبود پایتخت خود می‌گرداند و با آوردن صندوق عهد و یا مرکز عبادتگاه خیمه عبادتگاه یهودیان به شهر اورشلیم، این شهر را پایتخت ملی اسرائیل و مرکز عبادتگاه یگان قوم یکتا پرست آن زمان می‌گرداند. علاقه و توجه تازه‌ای که داوود نسبت به مذهب در میان مردم به وجود آورده بود، این اشتیاق و آرزو را در دل او پدید آورده بود که حالا که در همه جا صلح و صفا هست، عبادتگاه دائمی برای خدا یکتا بنا کند. ولی خدا اجازه نداد که داوود آن را بنا نماید. منتها این اطمینان را به داوود بخشید که پسرش یعنی حضرت سلیمان آن را بنا خواهد کرد. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا خدا امتیاز بنای عبادتگاه یا هیکل را به داوود که آنچنان اشتیاق و ایمان به او داشت نداد. اگرچه در این ایام بر خود داوود علتش آشکار نبوده، اما او در سالهای آخر حکومتش به این ادراک نائل گشت که خدا او را به عنوان یک دولتمند نظامی و جنگ آور مأمور استقرار پادشاهی در اسرائیل نموده است. در دوره داوود دوره جنگ و خونریزی بسیاری در اورشلیم بود. در زمان داوود که پادشاه بود جنگ های زیادی به وقوع پیوست که فصل 8 و 9 و 10 از جمله از این جنگ ها می باشد، در حالی که در دوره سلیمان دوره صلح و آرامش بود. اگرچه در زمانی که داوود آرزوی بنای عبادتگاه را می نمود در اسرائیل صلح برقرار شده بود، اما این صلح بسیار کوتاه بود و کتاب مقدس نشان می دهد که به خاطر ملت های مجاور یک حالت آماده باش همیشه در ارتش اسرائیل وجود داشت. داوود در انتهای حکومتش به این نتیجه رسید که از آن جهت خداوند به او اجازه نداده است که عبادتگاه را بسازد که در ایام سلیمان مردم فرصت بهتر و بیشتری برای بنای عبادتگاه داشته و اینکه سلیمان مانند او در هیچ جنگی شرکت نکرده و نخواهد کرد. گسترش حکومت داوود و تبدیل آن از یک حکومت قبیله‌ای در یهودا به یک امپراتوری وسیع که از رودخانه مصر تا نواحی فرات را در بر می گرفت به طور خاص مورد توجه کتاب مقدس می باشه. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد مسیح، اسرائیل توسط داوود پیامبر به نیرومندترین حکومت در حلال حاصلخیز در آمد و خوشبختانه حفاری‌های باستان‌شناسی و اطلاعات کامل در این مورد امروز به دست آمده که ما را در مورد این حقیقت یاری می دهند. جنگ های متعددی بین اسرائیل و فلسطینیان در این ایام در گرفت که فصل هشتم یکی از نمونه های حساس آن می باشد که اجازه می خواهم به آن اشاره کنم. از آیه اول اینطور می خوانیم. می فرماید و بعد از این واقع شد که داوود فلسطینیان را شکست داده ایشان را ذلیل ساخت و داوود زمام ام البلا را از دست فلسطینیان گرفت و موآب را شکست داده ایشان را به زمین خوابانید، با ریسمانی پیمود و او ریسمانی برای کشتن پیمود و یک ریسمان تمام برای زنده نگاه داشتن و موآبیان بندگان داوود شدند و هدایا آوردند. این فصل با کلمه و بعد از این واقع شد شروع می شود. مقصود از بعد از این اشاره به عهد و پیمانی است که خداوند تعالی توسط نبیش یعنی یوتان نبی با داوود در فصل هفتم بست و همونطور که گفتیم یکی از زیباترین فصل‌های کتاب تورات محسوب می‌شود. عهدی که خدا در آن به داوود وعده داد که نجات دهنده جهان را از نسل او به این جهان می‌فرستد و همه ملت‌های جهان را به وسیله او و یا از نسل داوود برکت خواهد داد. داوود خدا را به خاطر الطاف بی پایانش شکر سپاس می کند و در رویا می بیند که چگونه خداوند از نسل او یعنی از نسل خود داوود نجات دهنده جهان را می فرستد که قادر است بشر را از گناه برهاند. و همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، اشاره وعده‌ای که خداوند در اینجا می دهد همان به عیسی مسیح بوده است. بعد از این عهد بود که خدا با داوود بست که می فرماید فلسطینیان بر علیه داوود جمع شدند تا بجنگند و داوود موفق میشه که نه فقط آنان رو بلکه موآبیان و حدد و پادشاه صوفیه را نیز شکست داده آرامی را به همه آن نواحی بیاورد. حدد حکومت و سرزمینی بسیار وسیع در اختیار داشت که تا نواحی رود فرات گسترش پیدا کرده بود. داوود با قدرت خدا او را شکست می‌دهد و 1700 کالسکه جنگی و بیش از 20,000 پیاده سرباز را از او می‌گیرد. از آیه 5 الی 11 کلام خدا مشخصات و جزئیات دقیقی از موفقیت و اسامی شهرها و افراد به ما می‌دهد که دال بر حقانیت موضوع می‌باشد. از آیه 13 هم براتون می‌خونم. می‌فرماید و داوود برای خیشتن تذکره برپا نمود هنگامی که از شکست دادن 18,000 نفر از آرامیان در وادی ملحه مراجعت نمود و در ادوم قراولان گذاشت، بلکه در تمامی ادوم قراولان گذاشته جمیع ادومیان را بندگان خود کرد و ادومیان بندگان داوود شدند و خداوند داوود را هر جا که می رفت نصرت می داد و داوود بر تمامی اسرائیل سلطنت می نمود و داوود بر تمامی قوم خود داوری و انصاف را اجرا می داشت. در این ایام است که می بینیم اسرائیل آن سرزمینی را که خدا در وعده خود به ابراهیم داده بود به دست می آورند و بر آن حکومت می کنند. آنچه که باید به آن توجه خاصی به آن مبذول داشت اینه که می فرماید خداوند داوود را یاری می داد و چون آنچه که داوود انجام می داد از جانب خدا بود و یا از خداوند برای هر کاری طلب کمک می کرد در نتیجه خداوند او را هدایت می نمود. دقت کنید دوستان عزیز، داوود بر عقل و حکمت خیش برای حکمرانی مملکت استفاده نمی کرد، بلکه برای هر مشکلی که داشت به حضور خدا می آمد و از خداوند می خواست که توسط روح خودش به او الهام بده که چگونه با مشکلات و سختی ها مبارزه کنه و چطور مملکت داری بکنه. او همیشه به خاطر داشت که خودش یک چوپانی بیش نبوده و این خدا بوده که او را به این مقام رسانیده است. پس سعی تمام میکرد که اراده خدا را در هر مرحله اجرا نماید. و دوستان عزیز، زندگی داوود در اینجا برای ما نمونه خوبی باید باشه که من و شما نیز در مورد هر تصمیم و هر کاری که میخوایم بکنیم باید اول از خداوند یکتا، از پدر آسمانیمون تقاضای کمک کنیم. چرا کاری کنیم که باز آرد پشیمانی؟ بیایم اول از خداوند عزیز که مثل پدر روحانی میباشه تقاضا کنیم که ما را کمک کنه. اگر تقاضای شغلی دارید، اگر میخواهید شغلی رو انتخاب کنید، از خدا بپرسید که آیا این شغل شایسته شماست یا نه. اگر میخواهید ازدواج کنید، اگر هر تصمیم مهم که در زندگی دارید، بیایید به حضور خدا. خدا خب مثل پدر مهربانه که میخواد شما را کمک کنه. داوود با خداوند خودش اونقدر رابطه صمیمانه داشت که برای هر مشکلی به حضور خدا میآمد و خدا این چنین افرادی را ارج می‌نهد و یاری می‌دهد. و ما فصل نهم به ما نشان می‌دهد که چگونه بر اثر مشارکت داوود با خدا، داوود مردی باوقار و امین و قدر شناس میشه. اگر به خاطر داشته باشید، داوود با یوناتان یعنی پسر شاه سابق اسرائیل عهد و پیمان دوستی بسته بود، اما یوناتان در جنگ همراه پدرش کشته میشه و بسیاری از خاندان شاول و یوناتان نیز از بین میروند. داوود خود را مدیون یوناتان میدانست، هرچند یوناتان هم کشته شده بود، اما احساس میکرد که وظیفه دارد که از بازماندگان او حمایت کند. از نظر انسان و مخصوصا از نظر سیاسی، اگر داوود کمک به بازماندگان خاندان شاول میکند، بیم آن میرفت که این افراد بر علیه داوود قیام کنند. چرا؟ چون میتوانستم بگویم که به هر حال ما وارث تخت و تاج پادشاهی هستیم، اما داوود در این مورد چنین فکر نمیکرد. برعکس امیدوار بود که به طریقی محبتهای یوناتان را جبران کند. 5 آیه اول را براتون میخونم. میفرماید و داوود گفت آیا از خاندان شاول کسی تا به حال باقی است تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟ شاول همان پادشاهی بود که قصد کشتن داوود را داشت. حالا داوود میگه که آیا از خاندان شاول کسی باقی هست تا به خاطر یوناتان او را احسان نمایم؟ و از خاندان شاول خادمی مسماب سیبا بود، پس او را نزد داوود خواندند و پادشاه وی را گفت آیا تو سیبا هستی؟ گفت بنده تو هستم. پادشاه گفت آیا تا به حال از خاندان شاول کسی هست تا او را احسان خدایی نمایم؟ سیبا در جواب پادشاه گفت یوناتان را تا به حال پسری لنگ باقی است. پادشاه از او پرسید که او کجاست؟ سیبا به پادشاه گفت اینک او در خانه ماگیر در لودبار است. پس داوود پادشاه فرستاده او را از خانه ماگیر آوردن. داوود پس از تحقیق متوجه می شود که یکی از خدمتگزاران شاه سابق اطلاعاتی در این مورد دارد. این خدمتگزار می ترسید که اسم پسر یوناتان را به داوود بدهد، اما داوود به او می گوید که می خواهد نسبت به او رحمت خدایی کنه، که مقصود اینه که از خداوند الهام گرفتم که او را یاری و مساعدت نمایم، و یا اینکه من از خدا می ترسم و بایستی به او کمک کنم. خدمتگزار می فرماید که یک پسر لنگ از یوناتان باقی است و شاه امر می کنه که او را به کاخ سلطنتی بیاورن. می فرماید پس مفی بوشت ابن یوناتان نزد داوود آمد و به روی در افتاد و در برابر شاه تعظیم نمود و داوود گفت ای مفی بوشت. گفت اینک بنده تو. داوود وی را گفت ای مفی بوشت مترس، زیرا به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم کرد و تمامی زمین پدرت شاول را به تو رد خواهم کرد و تو دائما بر سر سفره من نان خواهی خورد. پس مفی بوشت تعظیم کرده گفت که بنده تو چیست که بر سگ مردهی مثل من التاف می نمایی؟ اما پادشاه سبیا بنده شاول را خوانده گفت آنچرا که مال شاول و تمام خاندانش بوده به پسر آقای تو دادم و تو و پسرانت و بندگانت به جهت او زمین را زر نموده محصول آن را بیاورید تا برای پسر آقایت به جهت خوردنش نان باشد. اما مفی بوشت پسر آقایت همیشه بر سفره من نان خواهد خورد. و سیبا 15 پسر و 20 خادم داشت و سیبا به پادشاه گفت موافق هر آنچه آقایم پادشاه به بندهش فرموده است و همینطور بندهت عمل خواهد نمود. و پادشاه گفت که مفی بوشت بر سفره من مثل یکی از پسران پادشاه خواهد خورد. پس مفی بوشت در اورشلیم ساکن شد، زیرا که همیشه بر سفره پادشاه می‌خورد. وقتی که مفی بوشت به حضور پادشاه میرسه، در اینجا میبینیم که او خیال میکنه داوود قصد داره آخرین بازمانده خاندان سلطنت شاول را بکشه. بنابراین همین بود که او بسیار میترسید. ولی داوود عملی را انجام میداد که نه مفی بوشت و نه هیچ کس دیگری انتظارش رو نداشت. او نه فقط ثروت اموال پدرش، بلکه اموال پدر بزرگش را هم به او میبخشه و خدمتگزار وفادار شاول را مأمور خدمت کردن به او میکنه و به مفی بوشت میگوید که تو همیشه از سفره من باید بخوری، جزء یکی از فرزندان من باش. و او را دوباره به مقام و عزتی که داشت میرساند. داوود به کسی کمک میکند که بیم آن میرفت ادعای سلطنت کند، زیرا به هر حال مفی بوشت نوه شاول پادشاه بود و شاول پادشاه بارها قصد قتل داوود را داشت، اما داوود به جای انتقام از دشمنان خود آنان را محبت میکنه و نوه دشمن خود را به عنوان فرزندش به منزل راه میدهد. دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، اگر در دنیای سیاست، اگر در دنیای امروز این موضوع رو بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وقتی حکومتی سقوط کرده، کسانی که قدرت را به دست میگیرن نه فقط در نابودی افرادی که قبلا حکومت میکردن کوشش فراوان میکنن، بلکه با تغییر دادن اسمها و نابود کردن بناها سعی تمام میکنن که هر نشان و علامتی که از آنان باقی مانده است از بین ببرن. در حالی که داوود پیامبر، داوود پادشاه، برخلاف این امر رفتار میکرد. چرا؟ دوستان عزیز، چون او خدا را میشناخت، چون او انتقام را به دست خدا سپرده بود، چون او به کلام خدا ایمان داشت که خداوند فرموده بود من برای تو انتقام را میگیرم و میدانست که بدی همیشه بدی میآورد. داوود مرد خدا بود، واقف بود که هر آنچه را بکارد همان را درو خواهد کرد. میدانست که بدی همیشه بدی میآورد و اگر مثلا شاول بدی کرده است، او نباید همان را و روش بد را دنبال کند. او راهی را طی میکرد که خدا را خوشنود میساخت، یعنی نیکویی کردن، و بدین وسیله سعی میکرد که بدیها و نفرت و کینه و ترسها را که در قلبها ممکن بود جایگزین بود، به وسیله نیکویی کردن و گذشت و محبت از بین ببرد و آرامی و سر را وارد قلبهای آدمی کند. و دوستان عزیز، این راه و روش داوود پیامبر نه فقط راه سایر پیامبران و برگزیدگان خدا بوده، بلکه باید هم امروز طریق و راه من و شما باشد. و آنانی که ادعای خدا پرستی می کنن ولی این راه را طی نمی کنن، باید نسبت به ادعا و هدفشون شک و تردید داشت، زیرا خدا هرگز مخالف این طریق به بشر تعلیمی نداده. او خودش انتقام را می گیرد، اوست که تنها داور عادل و با انصاف می باشد. آری، داوود دشمنان خود را می بخشید. دوستان عزیز، بر اثر این نوع رفتار خدا پسندانه، مفیبوشت نه فقط از زندان ترس درون آزاد میشه، بلکه تا آخر عمرش مهر داوود در قلبش بود و خود نیز عامل نیکویی میگرده و بدین وسیله ثمرات و نتیجه نیکویی کردن یواش یواش تکثیر میشه و آشکار میگردد. عمل داوود به مفیبوشت نشان دهنده طبع و بزرگواری داوود پیامبر نسبت به بازماندگان پادشاهان پیشین بوده، و البته آنم پادشاهی که قصد قتل او را داشته. و اما فصل دهم صحبت از یکی دیگر از جنگ هایی که داوود با بت پرستان داشت می نماید. در این فصل نشان می دهد که چگونه داوود از روی روح حق شناسی می خواهد نسبت به آنانی که به او قبلا خوبی کرده است پاداش بدهد، اما به خاطر سوء تعبیر عده‌ای سبب نزاع و کشتار می شود. سه آیه اول فصل دهم اینطور آغاز می کردد و می گوید و بعد از آن واقع شد که پادشاه بنی امون مرد و پسرش هانون در جایش سلطنت نمود و داوود گفت به هانون ابن ناهاش احسان نمایم چنان که پدرش به من احسان کرد. پس داوود فرستاد تا او را به واسطه خادمانش درباره پدرش تعزیت گوید و خادمان داوود به زمین بنی امون آمدند و سروران بنی امون به آقای خود هانون گفتند آیا گمان میبری که برای تکریم پدر تو است که داوود رسولان به جهت تعزیت فرستاده است؟ آیا داوود خادمان خود را نزد تو نفرستاده است تا شر را تفحص کند و تجسس نموده آن را منهدم سازد؟ حالا این آیات میبینیم که بت پرستان هیچ اعتمادی به داوود نداشتند و وقتی داوود نمایندگان خود را نزد پادشاه امون میفرستد تا هم مرگ پدرش را تسلیت بگه و هم پشتیبانی خود را از پسرش نشون بدهد، مشاوران هانون به میگویند که ای پادشاه، داوود اینها را نفرستاده تا ابراز همدردی نسبت به مرگ پدرتون کنه، بلکه اینها در حقیقت جاسوسانی هستند و آمدند تا کشور را جاسوسی کنند. پادشاه امون حرفهای مشاوران خود را قبول میکنه و با فرستادگان داوود کاری میکنه که عملا به داوود بی‌حرمتی کرده و او را به مبارزه دعوت میکنه. پس کاری میکنند که توهین بزرگی به داوود پادشاه و نمایندگانش بشه، به طوری که از آیه 4 اینطور میگوید: پس هانون خادمان داوود را گرفت و نصف ریش ایشان را تراشید و لباسهای ایشان را از میان تا جای نشستن بدرید و ایشان را رها کرد. دوستان عزیز، در اینجا میبینیم که هانون پادشاه همون کاری رو به خادمان داوود میکنه که پادشاه ایران به فرستادگان چنگیز کرد. او با بیرحمی سفیران صلح را که داوود فرستاده بود زخمی و مجروح ساخته و با شرم و خجالت آنان را روانه دیار خود میکنه و چون داوود را خبر دادن به استقبال ایشان فرستاد، زیرا که ایشان بسیار خجل بودن. پادشاه گفت در اریها بمانید تا ریش های شما درآید و بعد بیایید. داوود دانست که فرستادگانش چقدر احساس خجالت می کنند و و حاضر نیستن که حتی نزد او بیایند. پس برای اینکه آنها را تسلی خاطر ببخشه، افرادی از دربار میفرسته تا راحتی آنان را فراهم کنه و امر میکنه که در شهر اریها بمانند تا لکه ننگی که پادشاه امون بر آنها نهاده از بین برود. از طرف دیگر وقتی بنی امون این کار را کردند، دانستند خشم اسرائیلی ها را برانگیخته اند، پس زود آماده میشن تا بر علیه اسرائیلی ها قیام کنند و آنان را غافلگیر سازند. پس از آرامیان نیز کمک میگیرند. وقتی داوود شنید که موآبیان و آرامیان قصد جنگ را دارند، سربازان خود را آماده میکنه، آنها را به دو گروه تقسیم میکنه، فرمانده گروه اول را خودش به عهده میگیره و فرمانده گروه دوم را به برادرش ابیشای میسپارد و سپس به ابیشای میگوید اگر آرامیان بر من غالب آیند تو مدد من بیا و اگر بنی امون بر تو غالب آیند به جهت امداد تو خواهم آمد و سپس به او میگوید دلیر باش و به جهت قوم خیش و به جهت شهرهای خدای خود مردانه بکوشیم و خداوند آنچه در نظرش پسند آید بکند. ببینید دوستان، داوود برادر خود را تشویق و تقویت میکنه و یادآور میشود که این جنگ بین کفار و خداپرستان است و از او میخواهد که تسلیم اراده حق باشه. میگوید خدا هر آنچه در نظرش پسند آید بکنه، یعنی طالب اراده خدا باش. از آیه 13 میبینیم که متوجه داوود و برادرش موفق میشن که لشکریان آنان را از بین ببرند و تمام سربازان از حضور اسرائیلیا فرار می کنند. و چون پادشاهانی که دیدن بنده هدر که فرار کرده از اسرائیل شکست خورده، آنها آمدن با اسرائیل صلح نمودند و بنده آنها شدند و آرامیان پس از آن از امداد بنی امون ترسیدن و بدین وسیله قومهایی که در جوار سرزمین اسرائیل بودند یکی پس از دیگری مغلوب شدند و سرانجام صلح بر آن نواحی برقرار میشه. دوستان عزیز، در طول این جنگ‌های متمادی داوود همیشه پیروز در این جنگ می‌شدند، زیرا خدا با او بود. او به عنوان پادشاه و امپراتور اسرائیل این حقیقت را درک و تصدیق می‌کرد که فتوحات نظامی و کامیابی اسرائیل و وفور نعمت مادی نتیجه عنایات و بخشش الهی است و در یکی از سرودهای ستایش خود یعنی زبور 18 به این حقیقت اشاره میکنه که جز قدرت و توانایی از جانب خدا هیچ چیز دیگری نمیتوانست او را در هدفی که خدا برایش تعیین کرده بود یاری بدهد. بله دوستان عزیز، داوود در همه حال سعی میکرد اراده خدا را بیابد و مطیعان باشد و همین امر او را به خدا بیش از بیش نزدیک ساخته بود. ولی آیا اگر شخصی مؤمن و خدا پرست باشد، او دیگر برای همیشه از دست اهریمن در امان است؟ آیا امکان دارد که چنین شخصی مورد حمله اهریمن قرار بگیره؟ آیا وقتی که ما به حضور خدا میرسیم، به خدا نزدیکتر میشیم، شیطان دیگر بر علیه ما کاری نمی کند؟ اجازه بدید که در برنامه آینده به این سؤال مهم پاسخ بدهیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.